حالت ارشاد ما یک طبقه کاملش مربوط فقط به بازی هاست، یه درآمد بسیار خوبی دارن، ذائقه مردمشون رو کاملا ساختن دیگه، بردن به اون سمت و نتیجه هم دیدن. ما هم توی همین پروسه هستیم، حالا ما جوانترین توی این قضیه نسبت بهشون و طبیعیه که این زمان
فکر میکنم توی این زمان رشد خوبی در واقع داشتیم
طبیعتاً به خاطر جنس خلاقیت و جنس فعالیتی که در واقع ما داریم توی کشور ایرانیا دارن، این پیشرفت سرعتش خیلی بیشتر بود.
چون اگر یه مقدار نگاه بکنیم از گوشی‌های هوشمند تا خود دستگاه کامپیوتر روی میزی، لواقع لپتاپ تا کنسول کنسول‌های بازی، یعنی محل عرضه خیلی زیادی خواهد داشتیم بازی‌ها و مدل‌های مختلفی که همه بتونن بازی بکنن، ولی فکر می‌کنم اثرگذارترینش همین گوشی‌های هوشمند که اضافه شده. آقای دکتر، آماری وجود داره بابت اینی که ما بدونیم چه تعداد در واقع شرکت سازنده بازی داریم و یا اینی که چه مقدار بازیکن داریم حالا به اصطلاح؟
من قبل از اینکه پاسخ حضرت عالی رو بدم اجازه میفرمایید یه مطلبی رو تکمیلی به فرمایش مهندس اضافه بکنم. ببین، کره جنوبی الان پیشرو هست در ارائه خدمات اینترنتی و تقریبا بالاترین پهنای باند اینترنتی دسترسی به فضای مجازی رو کره جنوبی در اختیار کاربراش قرار میده، تو دنیا به عنوان رکورددار مطرح هست. از نظر محتوا میبینیم که در واقع مطلبی رو که مقام معظم رهبری توصیه کردن به ما، عملا میبینیم خیلی از دولت مردای کره جنوبی دارن بهش عمل میکنن. ایشون فرمودن که نهضت تولید محتوا باید داشته باشیم و در واقع تولیدات بومی خودمون رو تو این حوزه باید 10 برابر بکنیم. من آماری رو بدم از سال 2013 کره جنوبی، گزارش اینترنت 2013 کره جنوبی، که 97.5% ترافیک اینترنتی که در کره جنوبی استفاده میشه مربوط به محتوای بومی کره جنوبیه. شما عقبه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو مقایسه بکن با عقبه فرهنگی کره جنوبی، بعد ببینید ما چه میرسه فرهنگی، چه حدی از در واقع انباشتگی این آثار، این مفاهیم داریم و اونها چه حدی رو دارن، اونها چه بهره برداری میکنن، ما چه بهره برداری داریم میکنیم. و همینطوری که فرمودن در واقع 2 تا 3 وبسایت وجود داره تو کره جنوبی که یکی از اونها حدود 80% ترافیک در واقع محتوا روی این سایت هست. این سایت تمام محتویات داخلش به زبان کره ای هست. خب بس من میخوام بگم یه سیاستگذاری فرهنگی، سیاستگذاری فناورانه، سیاستگذاری اجتماعی، یه سیاستگذاری همگن در همه حوزه ها و نظامات باید وجود داشته باشه اگر که ما میخوایم فرهنگ خودمون رو تو این عصر جهانی شدن یا جهانی سازی بخوایم حفظ بکنیم.
درسته.
که یکی از اونها تو این محتوای گیم هست، ولی من میخوام بگم تو بقیه حوزه هم همین شکل است. اما در مورد در واقع آماری که فرمودید و تعداد افرادی که تو این حوزه هستن، واقعیتش اینه که از نظر تعداد بازیکننده ها که خب اکثر افرادی که میبینیم تلفن همراه دارن و اتفاقا ضریب نفوذ تلفن همراه هم میدونیم تو کشور بالای 1 هست دیگه، 1.8 میگن، 2.2 بنابراین تقریبا بیشتر افرادی که حالا سن 10-12 سال به بالا هستن صاحب تلفن همراه هستن. حالا چه بسا خیلی از کودکان 1-2 ساله هم در واقع به خاطر سهولت استفاده از تلفن همراه و سادگیه
دقیقا.
در واقع استفاده از این بازی ها میبینیم از این دارن استفاده میکنن. اما در مورد افرادی که در این حوزه مشغول تولید محتوا هستن، اینجا هم اتفاقا آمار خیلی دقیقی نیست. بعضی از دوستان آماری که دادن حدود 2000 نفر گفتن، بعضی ها 4-5 هزار نفر، و شاید خود همینم یه ضعف جدی که در واقع چندانی هم برای فعالیت تبلیغاتی دوستان تا جایی که ما میدونیم وجود نداره. بنابراین همه اینها دست به دست هم میده دیگه که ما شما آماری که فرمودید به مشاهده بکنیم، شاید حدود 4-5% یا حد اکثر 6% از محتوای گیمی یا بازی که در کشور وجود داره مربوط به محتوای بومی بشه.
چون یه حالا من بررسی که میکردم، یه آماری از 23 میلیون بازی کننده در واقع در داخل کشور بود، حالا در رابطه با بازی‌های در واقع حالا احتمالاً بیشتر خارجی بوده و حالا ممکنه سهمی هم از داخلی درش باشه، که این خب عدد بالایی است و ما یه مقدار اگه نگاه بکنیم همون طیف در واقع نوجوان و جوان و اینها مشغول هستن به این موضوع. یه نکته که یه مقدار حائز اهمیت هست آقای مهندس اینه که توی این حوزه چرا دانشگاهیان ما زیاد ورود نمی‌کنن؟ یعنی وقتی که فارغ التحصیل میشن، بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن، زیاد تمایلی دیده نمیشه به این سمت. یعنی واقعا این رو چجوری باید انگیزه ایجاد کرد؟
یه قسمتی شاید بابت این باشه که البته در حال حاضر توی یه سری از دانشگاه‌های کشور لابراتوارهای بازی‌سازی در واقع تأسیس شده و دارن خوب پیش میرن، ولی شاید یه قسمتیش فاصله دانشگاه و صنعتمون از همدیگه است.
دقیقاً.
یعنی ما یه تعداد خیلی زیادی از کسانی رو که برای کارهای مختلف باهاشون مصاحبه کردیم تازه فارغ التحصیلایی بودن که از دانشگاه اومدن، نمرات بسیار خوبی داشتن، قشنگ مشخص بوده بچه‌های باهوشین، ولی از جنس کاری که قراره انجام بشه چیزی ندیده بودن.
یعنی میشه گفت بین صنعت و دانشگاه تو این حوزه، حالا ما خیلی از حوزه‌های دیگه هم موضوع رو داریم حالا وارد اون نمیشیم، ولی تو این حوزه یه فاصله‌ای وجود داره،
فاصله کاربردی کامل هم وجود داره. یعنی دانشه رو به دست آوردن ولی جنس کاربردش رو ندیدن.
دقیقا همین، عرضم همینه دیگه، چون این فاصله باعث دارد. میشه که عملا تجاری سازی نشه بشه و عملا اون دانسته های عملیاتی شاید عملیاتیه، در واقع تجاری نیست، عملیاتی هست ولی عملیات دانشی بیشتر. خب حالا اگه اجازه بفرمایید یه بسته گزارشی داریم، گزارشی بشنویم برمیگردیم بزرگ خدمتتون.
گردش مالی بازی‌های رایانه‌ای در جهان چیزی حدود 1 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. بازی‌هایی که با هزینه‌های سرسام‌آور ساخته می‌شوند و در سطحی وسیع به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. شهرام اظهاریان فر، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای:
بازی‌های بزرگی هستند که 250 میلیون دلار هزینه می‌کنند برای ساخت یک بازی. هزینه مارکتینگ بیش از 120 میلیون دلار هست برای هر بازی کامپیوتری.
در ایران اما عمر این صنعت به کمتر از 15 سال می‌رسد. شهرام اظهاریان فر، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای:
چیزی در حدود 150 شرکت بازی کامپیوتری در ایران هستش. تعداد حجم کارآفرینی که در این زمینه شده تقریبا میتونم بگم 50,000 تا 100,000 شغل بوده.
عبداللهی، بازی‌ساز رایانه‌ای:
تو ساخته یه دونه حالا مثلا اپلیکیشن و بازی تخصصی خیلی مختلفی هست که درگیر میشه. من میتونم مثال بزنم، شاید از حالا تمام بخشه برنامه‌نویسی، سرور، کلاینت گرفته تا صداگذاری، آرت داخل بازی و خود ماهیت گیم پلی بازی.
در میان سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه‌ای، بازی‌های استراتژی که با مفهومی همچون مدیریت شهری، مزرعه‌داری و یا بانکداری سر و کار دارند، مخاطبان زیادی داشتند. بازی‌سازهای ایرانی هم تلاش می‌کنند تا با افزودن مؤلفه‌های بومی به این نوع بازی‌ها وارد عرصه رقابت با بازی‌های معروف خارجی شوند. سعید عبداللهی، بازی‌ساز رایانه‌ای:
ما مثلا سعی کردیم که بیایم لواشک‌سازی داشته باشیم. ما سعی کردیم که بیایم ترشی سازی داشت، اون چیزی که مردم ایران لمسش کردن. خب بدیهتاً این مکانیزم ها رو بازی‌های خارجی حتما ندارن.
توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای البته به تصمیم سیاست‌گذاران برای بهبود فضای کسب و کار فعالان این عرصه هم وابسته است. شهرام اظهاریان فر، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای:
اولین بخشش بوروکراسی به شدت پیچیده و اداری است. شما نیازمند الان شما می‌خواید یه شرکت بازی‌سازی تأسیس کنید، باید هفت خان رستم رو طی کنید.
عبداللهی، بازی ساز رایانه ای:
شما به صورت خصوصی هم داریم کار میکنیم، یه خود استرس های مثلا این چیزی که خب یه خود ضربه نخوره بیزینس ما، این بحث هستش.
در حالی که بازی های رایانه ای از نوعی ابزار سرگرمی به یک صنعت قدرتمند و پورساز و در این حال یک ابزار تاثیرگذار فرهنگی بدل شده است، حمایت از فعالان بومی این صنعت میتواند علاوه بر خلق ثروت و ایجاد اشتغال پایدار، از چالش های فرهنگی ناشی از انحصار بازار ایران به دست بازی سازان خارجی نیز پیشگیری کند.
خب خیلی ممنون از این بسته گزارشی و به هر حال نمایی که از این بازی ها برای ما در واقع ترسیم شد. من فکر میکنم آقای دکتر شما یه صحبت باقی مانده‌ای داشتید، اون رو بفرمایید که بعد من وارد بحث بشم بیشتر.
ممنون از شما. این موضوع مطرح شد، بحث ارتباط سنت و دانشگاه.
بله.
و اینکه چقدر فارغ التحصیلان آمادگی این رو پیدا میکنن که در عملا محیط بازی سازی یا محیط صنعتی حضور داشته باشن. بر اساس مطالعاتی که ما تو دانشگاه انجام دادیم، امروز نوع آموزش به شدت داره تغییر میکنه. البته این روند حدودا از 20 سال پیش یا شاید هم بیشتر شروع شده، 20-25 سال پیش روش های آموزشی اساسا تغییر کرده. روش های مثل روش آموزش مسئله محور یا روش آموزش پروژه محور یا روش آموزش چالش محور داره جایگزین روش های سنتی آموزش میشه. ما امروز توی در واقع دانشگاه یه روشی رو به نام problem based learning داریم روش کار میکنیم. تو این روش اساسا به جای اینکه استاد محور باشه، دانشجو محور هست و به جای اینکه فقط متون درسی رو بخونن، در واقع یه گروهی که کاملا بین رشته‌ای در اعضاش بین رشته‌ای هست، از گروه‌های مختلف مثل صنایع، مثل برق، مثل کامپیوتر، مثل مکانیک، اینها در یک ترم یا دو ترم اینها کنار هم دیگه باید قرار بگیرن و یه مسئله رو باید حل بکنن و یه ارزش آفرینی باید بکنن و نقش استاد توی این نوع آموزش که آموزش مسئله محور هست فرق می‌کنه. استاد در واقع یه جور ممکنه در یه جای منتور بشه، یه جای دیگه ممکنه لیدر بشه برای گروه و البته منتورهایی رو از صنعت ما اینجا کنار دانشجوها قرار میدیم و کمک میکنیم که هم روحیه کار تیمی اینجا داشته باشن، همین که کارهای مهارت‌های بین‌رشته‌ای رو بخوان به دست بیارن. هدف اساسی که از آموزش مسئله محور داریم تربیت فارغ التحصیلاییه که کمتر از 6 ماه بعد از فارغ التحصیلیشون بتونن جذب محیط کار بشن. و من توصیه میکنم به همه همکارای خودم در دانشگاه که روش‌های سنتی رو به سرعت رها بکنم، برای اینکه در واقع مهارت‌های کار گروهی، مهارت‌های کار هدفمند و مهارت‌های خلاقیت رو بتونن در دانشجویان خودشون زنده بکنن.
بسیار ممنون، متشکرم. حال همونطور در وقت گزارش هم واقعا به مسائل اشاره شده بود که بتونیم واقعا اون صحنه اشتغال هزاران فارغ التحصیل رو تو این زمینه واقعا بتونیم ایجاد بکنیم و در نهایت به این در واقع فضایی میتونه باشه برای کسب و در واقع کار تجاری. آقای مهندس، توی در واقع اون ساخت بازی وقتی که شما اشاره کردید رسیدیم به اون اتاق فکر، در واقع به اون در جایی که قرار هست حالا اون تبدیل به ایده تبدیل بشه و برنامه نویس و اینها اضافه میشن. این موضوع هم توی کوتاه اگر فقط تکمیل بکنید تا برسیم به عرضه بازی تا من سوالات دیگر از حضورتون بپرسم.
خواهش میخوام. ما کنار این تیمی که دارن بازی رو مرحله به مرحله پیش میبرن و مثل خیلی از ساختارهای نرم افزاری دیگه نسخه های آلفا و بتا و گولد میخواد به نتیجه برسه، معمولا یه سری تیم تستر داریم. اینا بازی رو تست میکنن مرحله به مرحله، دیزاینرها با تمام تیم در تعامل هستن، با چه سوپروایزرهای واحدهای مختلف چه با خود تک تک بچه‌ها، بابت اینکه یه سری تغییرات ممکنه پیش بیاد. این پروسه خط مستقیم نیست، انواع اقسام چالش ها از چالش های تکنولوژی گرفته تا چالش های ایده‌ای ممکنه وجود داشته باشه تا میرسیم در واقع به نزدیکی انتشار که از اینجا تیم های مارکتینگ همراه در واقع تیم سازنده بازی وارد کار میشن و به خصوص متخصصین داده ها، در واقع دیتا ساینتیست ها از این حدود همراه ما میشن بابت دیتایی که میخوایم استخراج کنیم که بعد از انتشار حالا کارهای اون قسمت رو انجام بدیم.
خیلی عالی. این فرصت های شغلی که حالا میتونه باشه توی این مسیر، شما حالا میتونید به اون تیتراش اشاره بکنید. حالا فرمودید اون کسی که ایده داره، بحث حالا انیماتور فکر میکنم هست، اینا رو هم اگه اشاره کنید به صورت تیتروار.
ما توی بحث در واقع ظاهر تصویری کارمون گرافیست دو بعدی نیاز داریم.
بله.
که توی زمینه ساخت یوزر اینترفیس یا گرافیک های داخل بازی بتونه کار بکنه. هنرمند سبودی کار لازم داریم که بتونه اجسام سبودی و محیط های سبودیمون رو خلق کنه و جنس بده بهشون، نورپردازی مطمئناً مورد نظر خواهد بود. در صورتی که ما توی کار انیمیشن زیادی داشته باشیم، به خصوص برای کاراکترها به انیماتورها نیاز خواهیم داشت کنار کارمون باشه. مهندس صدا و صداگذار نقش بسیار اساسی کنار کار پیدا میکنن. موسیقی بسته به تم کار قاعدتاً یا باید سیخرق بشه یا به صورت انتخابی از قسمت‌های مختلف استفاده بشه. توی بخش در واقع برنامه نویسیمون، تمام اون تیم هنری هم با یه کارگردان هنری و سوپروایزر هنری کارش رو پیش میبره، هدایت میشه. توی بخش برنامه نویسیمون هم ما قاعدتاً برنامه نویسایی داریم که تخصصشون برنامه نویسی شبکه است. یه سری از برنامه نویسای ما ابزارهای داخل کار رو برامون میسازن، بعضی ها هسته اصلی گیم پلی بازی رو برنامه نویسی میکنن و طبیعتاً تمام اینها زیر دست یک رهبر تیم برنامه نویسی کارشون رو اجرا میکنن و ادامه میدن. حتی مثلا برنامه نویسی رابطه کاربری و تمام اینها با هم پیش
یه چیزی هولوش فکر میکنم 11-12 حالا تقریبا عنوان رو شما به کار بردید که این میتونه یک نفر یا چند نفر در اون در واقع
و بسته به بازی های مختلف اضافه کن میشه
کاملا. خب این خیلی نکته مهمیه. آی دکتر ببینید، حالا همین واقعا صحبتی که شد، عملا وقتی 10-12 عنوان شغلی برای یک بازی قرار هستش که آماده بشن اون بازی رو بسازن، حالا به صورت یه برنامه کاربردی میخواد بشه یا به صورت حالا بازی، نسخه‌هاش هم فرق میکنه دیگه، فکر کنم کنسولی یا اون مدلی که رو دسکتاپ هست متفاوته، ولی اون بیس اصلی یکیه. در واقع جایگاهش در واقع توی پنجره‌های ارزش متفاوت خواهد شد. این در واقع طیف وسیعی از افراد مختلف که میتونن درگیر بازی بشن، یه موضوعی که براشون مطمئنن ها اهمیته، بحث اینه که این درآمدی که میخوان کسب بکنن یه درآمد پایدار باشه. این گروه ها چی کار باید بکنن که بتونن این چرخه خودشون رو در واقع به صورتی باشه که یه چرخه‌ای باشه که همیشه درگیر این موضوع باشن؟ چون بازی بالاخره اول به این فکر میکنه آدم بازی رو ما درست میکنیم تمام میشه، در صورتی که فکر میکنم اون فیدبکی که از نظرات کاربران گرفته میشه عملاً هی بازی داره نسخه‌های مختلفش در میاد، یه چرخه طولانی مدتی خواهد بود. چی کار باید بکنن که بتونن این چرخه رو هم طولانی انجام بدن که مشغول به کار باشن، هم بازی‌های احتمالاً مختلفی باید تولید بشه، چون یک بازی زیاد نمیتونه محور باشه، با چندین بازی شاید به اون سود آدم متعارف و بحث تجاری هم بشه رسید.
بله، خب اصطلاحاً از منظر اقتصادی عبارت در واقع مدل کسب و کار یا بوم کسب و کار یا در واقع بیزینس پلن باید برای یک پروژه وجود داشته باشه. این رو هم ما در واقع به صورت پروژه باید ببینیم که البته برای اینکه این در واقع پروژه بتونه زنده بمونه دائما باید نوآوری و خلاقیت در اون وجود داشته باشه. کاربر امروز علاقمند هست که احتمالاً هر یک هفته یا دو هفته یه تغییری رو در این بازی ببینه، آپدیت های مختلف رو بتونه رو اون دریافت بکنه. کاربر علاقمند هست که محیطش محیط هوشمند باشه و بدون متناسب با بازی اون و متناسب با سلیقه اون بتونه تغییر پیدا بکنه، بتونه شخصی سازی بشه این محیط، اصطلاحاً پرسونالایزد یا اندیویجوالایزد بشه، بتونه ارتباط با سایر بازیگران پیدا بکنه، ابعاد سوشال بتونه داشته باشه و بتونه یک مهارت شغلی رو احیاناً تو اون بازی یاد بگیره. ببین اینها واقعاً ارزش‌های مختلفی هست که یه تعداد کمیش رو الان من نام بردم، ولی که دائما و هر روز باید اینو به روز رسانی بشه. این نشون میده ما نیازمند در واقع نظام ملی نوآوری و خلاقیت هستیم که از جمله تراوشات اون یا سرریز اون در بازی هم بتونه وجود داشته باشه. از طرفی ببینید هزینه های به روز رسانی چنین بازی های خب بسیار زیاده. من میخوام عرض بکنم ما در بخش صنعت خودمون باید سعی بکنیم که اصطلاحاً ریسک سرمایه گذاری و مخاطرات سرمایه گذاریمون رو به شدت کم بکنیم. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیزی که تو این حوزه هستن به سمت اقتصاد مشارکتی، اصطلاحاً اقتصاد سیرکولار حرکت بکنن. ما بسترهای توسعه رو تا حد امکان باید بین دیولپرهای خودمون به اشتراک بگذاریم که اونها مجدداً بارها و بارها به سمت سرمایه‌گذاری روی این زیرساخت‌ها نرن. یه مثال رو من میزنم که آقای مهندس رنجبرم به اون اشاره گوشی که داشتن، بحث در واقع بازی کنسولی بود که امروز تولید این بازی ها بسیار گرون هست، پلتفرم ها زیر ساخت هایی که باید داشته باشن، و چه بسا اگه مجموعه های اینها رو خریداری کردن یا در واقع لایسنس استفاده از اون رو داشتن، بتونن در اختیار سایر دوستان قرار بدن. شاید آیه مهندس این نقطه اتفاقا نقطه‌ای باشه که حاکمیت بتونه در اون ورود بکنه. یه مجموعه نوآوری در کره جنوبی، حالا مثال کره جنوبی
اشاره شد.
ببینید یه کشور وقتی موفق میشه همه ابعاد رو باید ببینه. وجود داره به عنوان نوآوری نسل 5 5K که اتفاقا یه مجموعه به نام KT مجموعه مخابراتی هست، این رو حمایت میکنه. اونجا میگه که حتما از زیر ساخت‌های اشتراکی باید استفاده کرد، از بسترهای تست اشتراکی باید استفاده کرد و حتما باید از نیروهای کار اشتراکی هم استفاده کرد. هر چقدر ما به سمت اشتراک بریم می‌بینیم که اونجا موفق تریم.
دقیقاً. و حالا این مورد معمولا تو مسائل مختلف وجود داره. آقای مهندس، برای اینکه افرادی که میخوان وارد تولید حرفه‌های در واقع بازی سازی حالا برای بازی‌های رایانه‌ای بشن، چه کار میتونن انجام بدن و مراحلی که یک بازی میتونه در واقع تولید بشه رو از نظر در واقع مسائل حقوقی و اداری هم بفرمایید که بتونیم این موضوع رو ببندیم، فقط کوتاه که زمانمون رو بپره.
خواهش می‌کنم. برای بحث آموزش که خب یه سری مؤسسات هستن، من جمله مثلا خود بنیاد یه پروسه آموزشی رو داره، یه سری از دانشگاه‌های غیر انتفاعی هم فکر می‌کنم دوره‌های آموزشی بازی سازی رو وارد کردن به دوره‌های درسیشون، این راه هست. ولی غیر از اون بستر اینترنت فضای بسیار خوبیه، مسیرهای خیلی خوبی توش وجود داره، خیلی از زیرساخت‌های آموزشی بین‌المللی آموزش های خوبی گذاشتن که میشه پی اونها رو گرفت. از نظر حقوقی هم حالا برای تیم ها و نوع انتشار، اگر بحث انتشار روی مارکت اندروید باشه که اصلا دغدغه‌ای وجود نداره، برای سایر جریانات هم باز مسیر نرمال شرکتی
رو گوشی های هوشمند حالا به صورت اندروید آی او اس کاملا حل شده است و راحت انجام میشه. خیلی ممنون آقای دکتر. نکته پایانیتون 30 ثانیه.
آموزش بسیار مهمه. تو سند اقتصاد دیجیتال انگلستان یوکی میخونیم که آموزش برای افرادی که تو سن توی صنف آیتی میخوان کار بکنن حتما باید تا 19 سال، قبل 19 سال باید آموزش تمام شده باشه. یعنی از 12 سالگی اینا باید آموزش‌های جدی خودشون رو ببینن
که بعد شروع کنن هی کسب تجربه تو موضوعات عملیاتی در واقع.
دقیقاً. پس اگر که ما فکر میکنیم مهندسی که 25 سالش شده 30 سالش شده میتونه تازه شروع بکنه به یادگیری، واقعا داریم اشتباه میکنم. و نظام آموزشی ما باید نظام آموزش مهارت محور تبدیل بشه.
بله. خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس شما هم کمتر از 30 ثانیه.
خواهش میکنم. مسیر بسیار جذابیه، جز اون مشاغلی هستش که تو انجامش هم شما کاملا لذت خواهید برد، ولی خب طبیعتا صبر و تحمل اولیه زیادی هم میخواد.
ممنون. مطمئنن صبر و تحمل در واقع یک در واقع موضوعیه که توی همه مشاغل وقتی هم قرار هست به تجاری سازی در واقع تبدیل بشه باید زیاد باشه. من بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر مهدی اسلامی، همچنین آقای مهندس علیرضا رنجبر شورابی. خب به انتهای برنامه رسیدیم، خدمتتون تقدیم شدیم. برنامه پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد
هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
چشم هم مست ابرو کمان برد دل از قرار من ناتوان ای دل و دین من جان شیرین من ای دل و دین من
آستانه حضوری کفش ها می کنیم دست ها به سینه می فشاریم کلاه از سر بر می داریم سبحان الله گویان قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاریم اجابت نزدیک است و لطف یار می شما از قفس تن رها شد برای پیوستن به ضیافت سحر جان را پذیرای لطف لطیف لطف لطیف
یا لطیف یا حفیظ و یا شفیظ